ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 18 دی ماه 1394 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم هانا کاویانی و سپس گزارش های خبری و تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته که علاوه بر یک متهم به جاسوسی، 3 تن از دستگیر شدگان با اتهام تروریسم مواجه هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره‌ای نشده است. محمد امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خطیب نماز جمعه تهران امروز به گفته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره حمله به سفارت بریتانیا اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. رابرت فیتسو، نخست وزیر اسلوواکی، در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تعرض جنسی به چندین زن در آلمان، خواستار برگزاری جلسه اضطراری اتحادیه اروپا شد. در پی جشن‌های آغاز سال نو میلادی، گزارش‌های متعددی از تعرض جنسی به زنان در شهر کلن در آلمان منتشر شد. پلیس کلن تعداد شکایات را 121 مورد اعلام کرد. همچنین گزارش شده که 32 تن مظنون به دست داشتن در رخدادهای شب سال نو بازداشت شدند که 18 تن از آنها پناهجو هستند. همچنین گزارش شده که 5 تبعه ایران نیز در میان بازداشت شدگانند. بنابر اعلام پلیس، 3 تن از بازداشت شدگان در ارتباط با تعرضات جنسی و سایر آنها در ارتباط با دزدی و صدمات جسمانی بازداشت شدند. در پی این تحولات، روز جمعه رئیس پلیس کلن به دلیل آنچه بازگشت اعتماد به جامعه خوانده شده از کار برکنار شده است. ترکیه میگوید حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش علیه نیروهایش در شهر بشق در شمال عراق را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه گفت که 18 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی در جریان درگیری با نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. به گفته آقای اردوغان، نیروهای ترکیه در این حمله مجروح یا کشته نشدند. بنابر اعلام پلیس اسرائیل، مهاجمی که روزهای گذشته با تیراندازی به سوی یک کافه در تل‌آویو 2 نفر را کشته بود، روز جمعه به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. بنابر گزارش‌ها، این فرد پس از این حمله با تیراندازی جان یک راننده تاکسی عرب اسرائیلی را نیز گرفته بود. هویت این فرد نشاط میلهم، یک عرب ساکن شمال اسرائیل عنوان شده است. بنابر اعلام سخنگوی پلیس، این فرد در یک ساختمان پیدا شده و در پی خروج از این ساختمان به سوی پلیس تیراندازی کرده و سپس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این مرد عرب اسرائیلی پس از آتش گشودن بر روی مشتریان یک بار در تل‌آویو به مدت 1 هفته تحت تعقیب بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه میگوید مقام‌های ایرانی با آنچه این سازمان سرکوب پیشگیرانه، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها خوانده، به استقبال انتخابات می‌روند. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شده، به بازداشت آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی، عیسی سرخیز و فرزاد پورمرادی اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که بنابر اطلاعاتی که به دست آورده، شمار دیگری از روزنامه‌نگاران نیز احضار، بازجویی و تهدید شده و برخی نیز مدتی در بازداشت بودند. ایران از میان 180 کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در رده 173 قرار دارد.
ممنون هانا. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. سرانجام دولت سوریه با ارسال کمک‌های غذایی به شهرهای محاصره شده و قحطی زده این کشور موافقت کرد. برخی از امامان جمعه در ایران حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم کردند.
هجوم به سفارت عربستان در عراق، در ایران، تهران و همچنین کنسولگری مشهد محکومه.
در ایران سخنگوی وزارت ارشاد میگوید به طور قطع هفته نامه یا لسارات متعلق به انصار و حزب الله منتشر نخواهد شد.
حمایت از رسانه‌های جریان تندرو یکی از استراتژی‌های جدی در واقع دستگاه قضایی و یکی از ابعاد جدی این مسئولیت است. نمونه‌اش صدا و سیما است.
چند پناهجوی ایرانی در میان مظنونان خشونت‌های جنسی در مراسم سال نو میلادی در شهر کلن آلمان هستند. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. اما انتشار تصاویری که به تازگی از شهرک مزایا در حومه دمشق در سوریه منتشر شده و در آن تصاویر گرسنگی و بیماری کودکان و شرایط رقتبار مردم سالخورده این شهر به تصویر کشیده شده بود، واکنش جهانی را به دنبال داشت و در پی آن دولت سوریه موافقت کرد که کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل به شهرهای تحت محاصره و قحطی زده این کشور ارسال شود. برای بررسی بیشتر تحولات سوریه، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، چطور شد که دولت سوریه سرانجام موافقت کرد که اجازه بده کمک‌های غذایی به شهرهای محاصره شده از سوی ارتش این کشور ارسال بشه؟
رضا، همینطور که گفتی، تصاویری که منتشر شد از مناطق محاصره شده به ویژه شهر مزایا باعث شد افکار عمومی جهان به شدت تحت تأثیر قرار بگیره. یک جایی که در اون بازتاب این مسئله رو میشه دید لبنان بود. شمار زیادی از لبنانی ها بعد از ظهر امروز در منطقه مصنع در مرز با سوریه تحصن کرده بودن برای چند ساعت، در حالی که نان دستشون گرفته بودن و میگفتن میخوان این نان ها رو به شهرک مزایا برسونن. بعضی از پزشکانی که در شهر حضور داشتن گزارش های تکان دهنده از اون چه که داره پیش میاد منتشر میکردن. تعدادی از مردم در اثر گرسنگی جان خودشون رو از دست دادن. وضعیت بسیاری از مردم خطرناک هست. 200 روز هست هیچ کمک غذایی به شهر مزایا وارد نشده، شهری که در حومه دمشق قرار داره. آخرین بار اکتبر گذشته بود که یک محموله کمک‌های انسانی وارد این شهر شد. طبق توافقی که انجام شده، رضا، قرار شد کمک‌های انسانی توسط سازمان ملل متحد وارد شهر مزایا بشه. در مقابل کمک‌های انسانی به دو شهرک کفریا و فوئک، شهرک‌های شیعه نشینی که در شهر در استان ادلب قرار دارن و توسط مخالفان محاصره شدن، هم کمک‌های انسانی دریافت کنن.
و در صحنه میدانی جنگ در سوریه، ایلیا، چند روزی است که از حملات هوایی روسیه چیزی شنیده نمیشه.
درست به نظر میرسه که حملات هوایی روسیه کاهش پیدا کرده، شدت و حدتش. البته نمیتونیم نادیده بگیریم تأثیرات اخبار دیگر رو که در منطقه بر اخبار سوریه برتری یافته و باعث میشه اونها کمتر دیده بشن. اما در واقع در داخل سوریه حتی مخالفان در چند روز اخیر کمتر اشاره به حملات هوایی روسیه میکنن و از کاهش این حملات میگن. به نظر میرسه تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی که از دلایل کاسته شدن از این حملات باشه، به ویژه اینکه توافقات میان استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه با طرف‌های بین‌المللی و همچنین مخالفان وجود داره، برای اینکه مخالفان رو متقاعد بنشستن پای میز مذاکره با نظام اسد بکنن.
و ایلیا، در خبرهایی هم داشتیم که سد تازه آزاد شده تشرین در نزدیکی حلب از سوی نیروهای کرد که چند روز پیش آزاد شد به واحدهای نظامی آمریکا سپرده شده. چقدر این خبر واقعیت داره؟ چرا که برای اولین بار واحدهای پیاده نظام آمریکا در سوریه مشاهده میشن؟
این سد، رضا، توسط یک ائتلاف مشترک بین نیروهای کرد و عرب‌های مخالف حکومت سوریه از شبه نظامی یعنی گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شد. چند روز پیش، در حقیقت به طور مشخص 25 نوامبر، شورای هماهنگی اعتراضات در سوریه گفته بود که نیروهای پیاده نظام آمریکایی، نیروهای ویژه، به شهر کوبانی رسیدند. و الان وقتی صحبت از کنترل این سد توسط نیروهای آمریکایی به مطرح میشه، میشه صحبت های مقام های ترکیه رو توجیه کرد که گفته بودن نیروهای کرد به غرب رود فرات نرفتن، چرا که ترکیه تهدید کرده بود اگر نیروهای کرد به غرب رود فرات برن وارد عمل میشه و اون رو برای خودش یک خطر میدونه.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و با او نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سوریه و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که موجب قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران شد، هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. روز جمعه رسانه‌های عربستان خبر دادند که 4 ایرانی از جمله 1 متهم به جاسوسی به زودی در این کشور محاکمه می‌شوند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سیدحسینی.
در ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک میان آنها، یکی از نشریات محلی در عربستان خبر داد که قرار است به زودی 4 ایرانی از جمله 1 متهم به جاسوسی در آن کشور محاکمه شوند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نشریه سعودی گازت نوشته است که این متهمان که هویت آنها فاش نشده بین 1 تا 2 سال قبل بازداشت شده بودند. همزمان محمد امامی کاشانی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد.
هجوم به سفارت عربستان در عراق، در ایران، تهران و همچنین کنسولگری مشهد مقدس، این محکومه. در کلماتی که رهبر معظم انقلاب دامز لح داشتند در حمله به سفارت انگلیس، فرمودن این حمله هم جرم و هم خیانت، گفتن هم این جرم و هم خیانت. مطلبم معلومه که این حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودن، گرم از آدم های نادان هم استفاده کردن.
اما دو کشور ایران و عربستان چه تشابهات و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش را منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، اینگونه توضیح می‌دهد.
ایران در 37 سال گذشته در آغاز انقلاب آقای خمینی گفت ما مرز نمی‌شناسیم و به طور کلی مشروعیت رژیم‌های عرب رو مورد سوال قرار داد و اینها رو تهدید کرد و این ایران بوده که میخواد انقلابش رو صادر بکنه. ایران و عربستان وسط هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمیگذارن. از این نظر تشابه زیادی با هم دارن، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت و عربستان سعودی که یک کشور مهم سنی در منطقه است، ایران رو خطری برای صلح و امنیت خودش میبینه و این برنامه صدور انقلاب ایرانه که در واقع ریشه اصلی این جنگ شیعه و سنی در منطقه شده، که این جنگ فقط میتونه به ضرر تمامی مردم منطقه بیانجامه.
نارامی در روابط ایران و عربستان بر روابط میان تهران و آنکارا هم بی تأثیر نبوده، در حالی که خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به انتقاد رسانه‌های ایران از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سفیر ایران را احضار کرده، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه روز جمعه در صفحه فیسبوک خود احضارش را تکذیب کرد و ملاقات روز پنجشنبه‌اش با مقامات وزارت خارجه ترکیه را در قالب دیدارهای منظمی توصیف کرد که همه سفرا با مدیران وزارت خارجه محل مأموریت خود دارند. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان و همچنین وزارت خارجه یمن ادعای ایران درباره حمله جنگنده‌های سعودی به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را رد کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان اسپا نوشت که هیچ عملیاتی در نزدیکی یا اطراف سفارت ایران در صنعا انجام نشده است. تنش‌ها میان ایران و عربستان به دنبال اعدام نمر باقر و نمر روحانی شیعه به شدت بالا گرفت، اما با هجوم عده‌ای به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران گرفت. با اضافه شدن بر موج تنش‌ها میان این دو کشور، حالا به باور کارشناسان یافتن راه حل برای پایان درگیری‌ها در یمن و سوریه هم سخت‌تر خواهد شد.
گزارش همکارم نوشین سیدحسینی رو می‌شنیدید. اما در واشنگتن اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در یک نشست پرسش و پاسخ در انستیتوی آمریکن انترپرایز، ایران را بزرگترین خطر برای آمریکا توصیف کرد. 24 ساعت پیش از این آقای رویس از تصویب لایحه موسوم به اقدام برای نظارت بر کمک‌های مالی ایران به تروریسم در کمیته تحت ریاستش خبر داده بود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از جمله اعضای ارشد کنگره این کشور است که جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای امنیت و منافع ملی ایالات متحده می‌داند. او از قانونگذاران سرشناس آمریکایی است که همواره برای بازداشتن دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای کوشیده و برجام را توافقی موقتی می‌نامد که حداکثر پس از 15 سال ظرفیت و توان اجرایی خود را از دست خواهد داد و به اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران خواهد انجامید. بامداد آدینه، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در یک نشست پرسش و پاسخ در انستیتوی امریکن انترپرایز شرکت جست و بر این نکات تاکید کرد و در مورد مسائل دیگری در عرصه سیاست خارجی آمریکا مانند بحران اوکراین، اقدامات تحریک‌آمیز دولت چین در دریای جنوبی چین و نیز جنگ‌های داخلی سوریه و کوتاهی‌های دولت آمریکا در این زمینه هم سخن گفت. در مقایسه بحران‌ها و خطرهای بالقوه‌ای که می‌تواند صلح را به مخاطره افکند، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر نامید. آقای رویس گفت مشکل اصلی در منطقه قدرت ایران و نفوذ فزاینده آن و در همان حال ادامه سیاست خصومت‌آمیز علیه آمریکا و اسرائیل است. او با اشاره به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک و آزاد شدن بیش از 100 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران گفت بیشترین بهره برداری از این منابع مالی هنگفت نصیب سپاه پاسداران و از جمله بازوی عملیات خارجی آن سپاه قدس خواهد شد که نفوذ در عراق، سوریه، یمن و لبنان را افزایش می‌دهد. ادرویس گفت اگر اقدامات اخیر ایران چه در زمینه گروگانگیری از آمریکا و یا زیر پا گذاشتن تحریم‌های سازمان ملل و پرتاب موشک‌های بالستیکی را در نظر بگیرید، اهمیت تحریک‌آمیز رفتار آن را به خوبی مشاهده خواهید کرد. او با انتقاد از روش دولت اوباما افزود که اقدام دولت آمریکا به محض واکنش ایران در مورد اعمال تحریم‌های سازمان ملل یک بار ناپدید شد. بنابراین ما به یک سیاست محکم و با اراده نیاز داریم و نه سیاست عقب نشینی. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت که پیامد این عقب نشینی های مداوم دولت آمریکا در برابر ایران اکنون برداشت و استنباطی در میان رهبران سایر کشورهای منطقه به وجود آورده که دشوار خواهد بود آنها را به دور یک میز گرد آورد. در برابر آنچه میبینید واکنش نکوهنده است علیه تسلط روزافزون ایران در منطقه. آقای رویس در ادامه این نشست پرسش و پاسخ روش‌های دولت آمریکا در مقابله با گروه حکومت اسلامی و سایر سازمان‌های افراطی را هم مورد انتقاد قرار داد و از پیشمرگه‌های کرد پشتیبانی کرد. او گفت که لشکر بزرگی از زنان پیشمرگه کرد در برابر تانک‌ها و توپخانه و سایر تجهیزات جنگی داعش تنها با سلاح‌های کهنه 40 سال پیش مقابله می‌کنند. دولت آمریکا باید این پیشمرگه‌ها را که تعدادشان به بیش از 150 هزار تن بالغ می‌شود به سلاح‌های مدرن مجهز کند و تعدادی از آنها را هم تحت آموزش قرار دهد. در مورد سوریه آقای رویس نسبت به حصول توافقی برای پایان دادن به بحران آن کشور ابراز نگرانی کرد. ادرویس گفت دولت ایران اکنون احساس می‌کند که قدرت در سوریه را در اختیار دارد و در میان دولت‌هایی مانند اردن و سایر دولت‌های متحد آمریکا در منطقه اقدامی را از دولت ما مشاهده نمی‌کنند. در مورد گفتگوهای صلح سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا بر تجدید کنفرانس وین در ماه جاری ژانویه که کشورهای منطقه در آن شرکت خواهند داشت تاکید کرده است. با این حال در انتقاد از روش دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی، روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که حتی گروهی از قانونگذاران دموکرات نیز به جمع حامیان تحریم‌ها علیه ایران پیوستند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که توافق برجام احتمالاً تا چند روز دیگر اجرایی خواهد شد و البته با اجرایی شدن برجام تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز برچیده خواهند شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما پس از آنکه هفته نامه لغو مجوز شده یا لسرات که هفته گذشته توقیف شده بود دوباره منتشر شد، انتشار آن از سوی برخی مسئولان غیرقانونی و تخلف خوانده شد و وزارت ارشاد حالا میگوید با ابلاغ حکم این نشریه دیگر نباید منتشر شود. مدیر مسئول این هفته نامه وابسته به تشکیلات انصار و حزب الله در واکنش گفته است با پیگیری حقوقی سعی میشود این حکم لغو شود. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار نشریه لغو مجوز شده یالسارات را که وابسته به ارگان انصار حزب الله است، تخلف دانسته و گفته مطمئن باشید این نشریه دیگر منتشر نخواهد شد. آقای نوشابادی هفته گذشته در نشست مطبوعاتی خود لغو امتیاز این نشریه را اعلام کرده بود.
اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در نشستی که داشتند با اکثریت نظر بر لغو پروانه نشریه یا هفته نامه یا لسارات گرفتن. این نشریه اصرار بر تخلف داشته.
سخنگوی وزارت ارشاد گفته است انتشار هفته نامه یا لسارات غیرقانونی است. به گفته او روز چهارشنبه بلافاصله بعد از انتشار این هفته نامه حکم رسمی به آنها ابلاغ شده است. هفته نامه یا لسارات روز 14 دی ماه به دلیل به کار بردن لفظ توهین‌آمیز خطاب به شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، توقیف شده بود. این نشریه با به کار بردن واژه فاحشه درباره یکی از فعالان حقوق زنان، خانم مولاوردی را همپالگی او معرفی کرده بود. پس از اعتراض خانم مولاوردی این مطلب دوباره منتشر شد و در پاسخ از خانم مولاوردی خواسته شد اگر از رویکرد این نشریه ناراحت است به لندن برود. عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول یالسارات، پس از اعلام لغو مجوز نشریهش گفته است هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و با این استدلال شماره بعدی را هم منتشر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، میگوید رسیدگی به چنین پرونده‌ای در دادگاه امکان پذیر است.
مثل اون مطلبی میمونه که فردی فاقد پروانه و جواز باشه نشریه ای رو منتشر کنه. خب اون نشریه توقیف میشه، جمع‌آوری میشه و از نظر این که یک مجازاتی باید دادگاه باید تعیین کنه. مجازاتی که در ماده 6 قانون مطبوعات آورده، کسی که بدون این که امتیاز داشته باشه نشریه ای رو منتشر کنه، اون جرایمی که در قانون مطبوعات برای قصه آمده مشمولش میشه.
سخنگوی وزارت ارشاد گفته است دستاندرکاران این نشریه در آستانه توزیع و پخش نشریه بودند و با این ادعا که حکم رسمی به آنها ابلاغ نشده نشریه را توزیع کردند. اما به گفته او با توجه به اینکه به آنها تذکر داده و حکم رسمی هم ابلاغ شده این نشریه دیگر نباید منتشر شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، اما میگوید این نخستین بار نیست که برخی ارگان‌ها و رسانه‌ها مسئولیت قانونی پیدا می‌کنند.
حمایت از رسانه‌های جریان تندرو یکی از استراتژی‌های جدی دستگاه قضایی و یکی از ابعاد جدی این مسئولیت است. نمونه‌اش صدا و سیما است. هیچگاه هیچ شکایتی از صدا و سیما رسیدگی نشده. نمونه دومش روزنامه کیهانه. نمونه سوم و اخیرش هفته‌نامه نوهده متعلق به حمید رسایی، یک چهره بسیار تندروی حامی احمدی نژاد که 4 بار توقیف شده و 4 بار توسط دستگاه قضایی که تقریبا تمام رسانه‌های منتقد را توقیف کرده از توقیف در آمده. ماجرای نشر یالسارات در واقع آخرین پدیده از این روند مسئولیت سازی برای جریان‌های تندرو که از خیابان تا صحن فرهنگ به خودشون اجازه میدن در مقابل قانون، در مقابل خواست مردم بایستند و هیچگاه هم توبیخ نمیشند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده لغو امتیاز این نشریه با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات انجام گرفته است. یکی از موارد مندرج در ماده 6 ممنوعیت افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی است که حرمت شرعی دارند، چه از طریق انتشار عکس چه کاریکاتور. عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول یالسارات و دبیرکل انصار حزب الله، هم گفته است بر اساس نظر متخصصین تطبیق اتهام این نشریه با تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات نارواست و با پیگیری‌های حقوقی سعی می‌شود این حکم لغو شود. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران که روی پرونده‌های رسانه‌ای کار کرده است، در این مورد می‌گوید
ولی یک نشریه‌ای که تخلف کرده باشه، اینم تخلفی در این حد که اهانتی به یکی از مسئولین کشوری کرده باشه، اون اهانت هم جنسیتی باشه، هیئت نظارت من ندیدم یک نفرشون مخالف نباشه، یعنی جمع هیئت نظارت همه مخالف بودن. همچین وضعیتی رو تا به حال ندیدیم.
یالسارات که ارگان انصار حزب الله از گروه‌های تندرو منتقد دولت حسن روحانی است، در آن شماره مورد بحث با تیتر دیوار شکسته و زن سلیته از حسن روحانی رئیس جمهور به خاطر مسلط کردن چنین مسئولی یعنی شاهین دخت ملاوردی بر چیزی که گردن زنان خوانده بود انتقاد کرده بود. عبدالحمید محتشم در مورد این مطلب که باعث لغو مجوز نشریه شده به خبرگزاری فارس گفته است در این مطلب هیچ توهینی درباره خانم ملاوردی صورت نگرفته و به گفته او فقط واقعیات و عمل کرده او بیان شده است. او همچنین به دولت توصیه کرده از کم طاقتی در مقابل منتقدان دست بردارد.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره هفته‌نامه توقیف شده یا لسارات که انتشار دوبارش باعث واکنش برخی از مسئولان در دولت شده است. اما درباره این گزارش یا گزارش‌های دیگه ما نظری دارید میتونید با شماره تلفن 20420-221-1221-12 با ما تماس بگیرید. به چند تلفن از شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
با عرض سلام میخواستم تسلیت بگم به شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی. امیدوارم این بانو این خیانتی که اقوام من، برادرهای من، پدرهای من، مادرهای من، خواهرهای من سرم نمیرسه، این خیانتی که به اینها کردن امیدوارم ببخشه.
جناب آقای روحانی، خواهشی ازتون داشتم. برای یک بار هم که تو عمرتون شده به خاطر وجدانت، به خاطر اون مردمی که بهت رأی دادن، به خاطر اون کلیدی که نشون مردم دادی، برای یک بار هم شده بیا رو راست باش با مردم، رک با مردم صحبت کن، واقعیت ها رو به مردم بگو. بگو مملکت در حال انفجاره، بگو عمدن دارن مملکت رو نابود میکنن، دستی دستی میخوان مملکت رو داغون بکنن، اصلا بپاچن تیکه تیکه بکنن. بیا اینا رو به مردم بگو. آقای روحانی وظیفه دارید، حالا اگر گرفتن اعدامت هم کردن، حداقل مردم رو بمیر.
و اما به دنبال وقوع چند مورد تعرض و اذیت و آزار جنسی به زنان در مراسم جشن سال نو میلادی در شهر کلن و چند شهر دیگر آلمان، شمار شکایت زنان تاکنون در شهر کلن به 121 مورد رسیده. در این میان وزارت دادگستری آلمان هم تحقیقاتی پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با دیگر شهرهای این کشور آغاز کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
شماری کثیری از دختران و زنان که همراه با دوستان و همسران خود در مراسم جشن و شادمانی آغاز سال نوی میلادی 2016 در محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن گرد آمده بودند، مورد بدرفتاری، تعرض و اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند. به گفته رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که چهرهشان به عرب‌ها و یا مردمان شمال آفریقا شباهت داشته، در حالی که اکثرشان مست بودند، ناگهان به گروه‌های 20 تا 40 نفری تقسیم شده و با اعمال خشونت‌آمیز ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دست درازی به بدن زنان، به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، پول، تلفن همراه و اشیاء قیمتی آنها را به سرقت برده و سپس با استفاده از تاریکی شب فرار کردند. در این عملیات خشونت آمیز به گفته پلیس شهر کلن تاکنون دو زن هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار گرفتند. در میان بر پایه تحقیقاتی که روزنامه معروف شهر کلن کلنر اشتاد انسایر به عمل آورده، روشن شده که در جمع مهاجمان و آشوب طلبان شماری از پناهجویان تازه وارد از سوریه، عراق و افغانستان هم حضور داشتند. زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان امروز اعلام کرد اگر مشخص شود که خارجیان و پناهجویان در برپایی آشوب‌های شهر کلن شرکت داشتند، فوراً از آلمان اخراج می‌شوند و می‌بایستی آنها محکومیت خود را در زندان کشورهای خود پشت سر بگذارند. به گفته پلیس آلمان تاکنون دو مرد جوان در پیوند با تعرض جنسی و دو مرد دیگر هم که زنان را محاصره کرده و اشیاء قیمتیشان را به سرقت برده دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. همچنین به گفته پلیس 16 نفر دیگر که احتمالاً در آشوب‌های جشن سال نو در شهر کلن شرکت داشتند شناسایی شدند. پلیس تاکنون 121 شکایت نیز از زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند دریافت کرده. همزمان با بدرفتاری با زنان در شهر کلن، جرائم مشابهی هم اما با ابعاد کوچکتر در شهرهای هامبورگ، شتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف و برلین گزارش شده. در میان وزارت دادگستری آلمان هم وارد ماجرا شده و تحقیقاتی را پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله خبری بعدی در ساعت 24 خواهد بود.